بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرزق ورحمة للخلق، يا ورحمة الخلق، سببا لدرور الرزق ورحمة الخلق. در این روایت نورانی که بخشی است از خطبه 143 نهج البلاغه، می‌فرماید که خداوند سبحان استغفار را سبب قرار داده است برای سرازیر شدن رزق و روزی و مهربانی با خلق. نکته قابل توجه در این روایت نورانی این است که اصولاً از منظر این روایت استغفار و طلب مغفرت از الهی در نظام آفرینش یکی از اسباب گشایش روزی است و یکی از موجبات رسیدن به رحمت خاصه الهی. یکی از قوانین حاکم بر این جهان اینه که گناه سبب می‌شود که انسان در زندگی دچار تنگی بشه، دچار فشار بشه، دچار مشکلات بشه. عکسش آمرزش گناهان سبب می شود که انسان از نظر روزی در فراخی و در گشایش قرار بگیره. امام در ادامه این فرمایش استناد می کند به آیه 10-12 سوره مبارکه نوح. می فرماید: فقال استغفروا ربکم انه کان غفارا. طلب مغفرت کنید از پروردگارتون. حضرت نوح به امتش، به قومش می گفت که از خدا آمرزش بخواهید، او غفار است، بسیار آمرزنده است. یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر شما مورد آمرزش الهی قرار گرفتید، خداوند باران را پیاپی بر شما میفرستد. مدرار یعنی پیاپی. و یمددکم به اموال و بنین. خداوند یاری میکند شما را با مالها، با ثروت و فرزندان. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. برای شما باغها و جویبارها روان می سازد. فرحم الله امرأً استقبل توبته و استغار خدیته و بادر منیته. خدا رحمت کند اون کسی را که رو آورد به توبه و از خطایش بگذرد و آمادگی پیدا کند هر چه زودتر برای سفر آخرت. درور بده سر درور این چیزی که سراریز میشه، سرازیر میشه دیگه. حالا یه سوالی ممکنه اینجا باشه که سوالشو مطرح میکنم، روش فکر کنید، انشاءالله فردا جوابشو میدیم. و اون سوال این است که ممکنه شما بگید خیلی ها گناه میکنن و روزیشون زیاد میشه، خیلی هستن وضعشون هم خیلی خوب، آدم های بسیار بدی هم هستن، این چجور میشه؟ چطور این آیه میفرماید که استغفار آمرزش گناهان سبب گشایش روزی است و گناه باعث تنگی روزی است؟ که مفهومش اینجور میشه. چرا پس اگر این طوری هست، چرا خیلی ها گناه میکنن و وضعشون هم خیلی خوبه؟ انشاءالله جوابش برای جلسه بعد. صلوات خط بفرمایید. بله، حالا انشاءالله توضیح میدیم. روزی هم همش پول نیست، درست میفرمایید. بله، خدمتتون عرض کنم که بحث در آیه تبیین آیه غنیمت بود و این که آیا این ما جمله ما غنمتم شامل مطلق منافع یا منافع مکتسبه است، یا اینکه شامل مطلق منافع یا مطلق منافع مکتسبه نیست، بلکه تنها مقصود از آن چی هست؟ غنیمت جنگی است. در اینجا آیه نوری فرمودند که مقصود مطلق منافع مکتسب است و اگر این طور قائل شدیم اون وقت چند تا سوال مطرح کردند که باید به این سوال ها جواب داد. اگر گفتیم ما غنمتم یعنی مطلق منافع مکتسبه، رو مبنای ایشون رو داریم عرض میکنیم. سوال اول این است که چرا احادیث اسلامی تا زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام سخنی از مسئله ارباح مکاسب نیست که کسی اگر سودی برد، سود تجارت، مکاسب، کسب، این چی داره؟ خمس داره. از اون زمان مسئله سود ارباح مکاسب مطرح شد، نه در زمان پیغمبر، نه در زمان امیرالمؤمنین، تا برسد به امام زمان امام باقر. این چرا؟ چرا حدیثی نداریم درباره خمس ارباح مکاسب؟ سوال دوم این است که چرا پیغمبر اگر ما غنمتم شامل مطلق منافع مکتسبه از جمله ارباح مکاسب میشد، چرا پیغمبر خمس ارباح مکاسب رو نگرفت؟ سوال سوم این است که چطور پیغمبر همانطور که برای جمع آوری زکات مأمور اعزام می‌فرمود، چرا برای جمع آوری خمس از جمله ارباح مکاسب کسی را اعزام نکرد؟ و یه سوال چهارمی که از همه اینا مهمتره ما اضافه کردیم و اون که این دیگه تو فرمایشات آقای نوری نبود، و این که چرا خلفای بعد از پیغمبر اونها چرا از ارباح مکاسب خمس نگیر؟ اگر ما غنمتم، عرب در صد اسلام از ما غنمتم مطلق فواید میفهمید، تبادر در مطلق فواید داشت یا فواید مکتسبی داشت، چرا خلفای بعد از پیغمبر که دنبال جمع آوری پول بیشتری بودن اونها چرا خمس نگرفتن؟ جوابی که ایشون میدن میفرمایند که بله، اولا این که گفتین احادیث اسلامی تا زمان صادقین در اونها دیده نمی شود مسئله خمس ارباح مکاسب، خیلی چیزا به دست ما نرسیده، خیلی از روایات به دلیل منع تدوین حدیث خیلی از روایات به دست ما نرسید. بنابراین عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. حالا نرسیده دیگه. حالا عدم این حرف که درسته که عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. میگن اولا این
در جایگاه خودش یه فرمایش متینی هستش.
بله
این حرف در جایگاه خودش که مثلا ما علم اجمالی داشته باشیم به اینکه حقایقی وجود داشته و به ما ممکن درک نکرده باشیم متینه.
بله.
در موردی همچین مسئله مبتلابهی که آیه قرآن اگر بخواد تنسیس داشته باشه بر اون ما یک روایت به دستمون نرسه، این واقعا جای علامت سواله.
حالا ایشون ما فرمایششون عرض میکنیم دیگه. بعد ایشون میفرمایند که با وصف این که عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، ما میبینیم در نوشته ها که نامه هایی رو که پیغمبر نوشت به قبائل مختلف و وفودی که میومدن پیش پیغمبر، نماینده های طوائف مختلف که میومدن، در این نامه ها صحبت از غنائم هم شده و اون غنائم مطلق فوائد هست. حالا این بحث برای بحث دوم هست که ما باید ایشون اثبات کند که پیغمبر در نامه هایی که می نوشت در زمان، با اینکه بسیاری از روایات که از پیغمبر نقل شده به دلیل منع کتابت حدیث به دست ما نرسید، در این حال بخشی از این روایات که مربوط به خمس هست به دست ما رسیده که ایشون نقل میکنن. ایشون مفصل در این زمینه، من خلاصه شو عرض میکنم، مفصل بحث کردن. میگن که ما در آثار اسلامی میبینیم که خمس در کنار نماز و زکات در نامه های پیغمبر و عهدنامه هایی که برای کسانی که وفد هایی که به خدمت پیغمبر می رسیدن، مسئله خمس هم مطرح شده. اینجور نیستش که مطرح نشده باشه. و بعد اضافه می کنن که در سال نهم هجرت، نهم هجری، بعد از جنگ تبوک، بعد از جنگ تبوک وضع به گونه ای شد که قبائل مختلف عرب هجوم آوردند، برای اسلام آوردند. جنگ تبوک جنگی بود که تنها جنگی بود که امیرالمومنین علیه السلام در آن شرکت نکرد. جای پیغمبر مون در مدینه و اون قضیه انت منی به منزلت هارون من موسی، اینجا حضرت منصلت در اینجا ساد سبب ورودش بود که صادر شد از پیغمبر. و جنگ تبوک جنگی بود که پیغمبر تنها خودش شرکت کرد، فرماندهی سپاه رو خودشون به عهده داشت. جنگ با کیا بود؟ با رومی ها بود. احسنت. بله دیگه، جنگ با رومیان بود. پیغمبر آمد، یک لشکر مفصلی رو تشکیل داد. اونها هم نقل شده که 120 هزار نیرو داشتن، ولی وقتی که پیغمبر به تبوک رسید اونها چیه؟ اونها عقب نشینی کردن. و همین امر سبب شد که چی؟ همین امر سبب شد که قبائل مختلف عرب حساب کار خودشون رو بکنن. وقتی اونها عقب نشینی کردن، اینا گفتن دیگه ما حتما زورمون به پیغمبر و سپاه اسلام نمیرسه. اونها شروع کردن چیکار کردن؟ شروع کردن دسته وفد، وفود، اینجا سال وفود میگن، وقت به نماینده میگن، نماینده های خودشون رو میفرستادن و با پیغمبر اظهار تسلیم میکردن نسبت به پیغمبر و اسلام میآوردن. پیغمبر هم نامه هایی رو مینوشت به اونها میداد که اینها برن و به این نامه ها عمل کنن، که شماری از احکام اسلام در این نامه ها آمده. بله ها، بله. خدمتتون عرض کنم که خلاصه ایشون خیلی مفصل بحث کرده. من خلاصه این نامه‌هایی که قسمتی که مربوط به بحث ما میشه رو من خدمتتون عرض میکنم. یکی از اون وفود وفد عبدالقیس هست که در اون نامشون آمده بسم الله الرحمن الرحیم هازا کتاب من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. لعبدالقیس که اونجا چهار چیز در اونجا مطرح میشه، میگه آمرکم به اربع، آمرکم بالایمان بالله و هل تدرون ما مل ایمان بالله، میدونید ایمان به خدا چیه؟ شهادت و الله اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و تؤتی الخمس من المغنم. یکیش از غنیمت باز چیکار کنید؟ خمس بدید.
چه دلیلی داره بر ارواح مکاسب؟
حالا میشون میگن این مغنم، حالا توضیح میدن بعد استدلال میکنن که چرا این مغنم ارواح مکاسب رو میگیره. فرمایش شما درسته، ولی حالا باید توضیح بدم ببینیم توضیح ایشون چی هست. وفد دوم وفد بنو بکا هست که میگه هازا کتاب من محمد النبی للفجیع و من تبعه و من اسلم و اقام الصلاه و آت الزکات و اتا الله و رسوله و اعتا من المغنم خمس الله و نصر نبی الله و اشهد على اسلامه و فارق المشرکین فانه آمنون به امان الله و امان محمد صلی الله علیه و آله. که میفرماید کسی که این کارا رو بکنه از جمله خمس غنایم رو هم بده. اینم روایت بعدی. بعد یک روایت وفد، بله یکی از وفدهای دیگه وفدی است که حیون خاص من اوکل که در اونجا لبنی زهیر الاکلیین در اونجا باز آمده است و ضمن اون نامه که به اونها نوشته میشه و اقر رو بالخمس فی غنائمهم و سهم النبی و صفیه فانهم آمنون به امان الله و رسوله. باید اعتراف کنن به خمس در غنائم و سهم پیغمبر و صفیه. حالا این صفیه یعنی چی؟ دو معنا ممکنه به این صفیه بکنیم، که صف و غنائم بگیم. اگه اینجوری که گفتیم دیگه روایت میشه غنیمت جنگی دیگه. صف و غنائم یعنی اون صفای المرغون برگزیده غنائم میشه، و اگه صفیه رو به پیغمبر بزنیم این میشه چی؟ اون برگزیده خدا، نه جانشین، نه صفیه خدا، پیغمبر صفیه الله، آدم هم صفیه الله، پیغمبر هم صفیه، یعنی برگزیده خدا، اینجوری میشه. بله خدمتتون عرض کنم که نامه چهارم باز نامه است که وقتی میخواست تبوک بره برای مالک ابن احمد، مالک ابن احمد شنید ایشون آمد خدمت پیغمبر و اسلام آورد و اسلامش رو قبول کرد و یه نامه نوشت که برای قومش. اونجا داره ما اقام الصلاة و آت الزکات و تبع المسلمین و جانب المشتکین و عد الخمس من المغنم. یکی از وظایفشون این است که خمس غنیمت رو بدن. نامه پنجم نامه سیف ابن عامر هست. میفرماید من اسلم منهم و اقام الصلاة و آت الزکات و اعت الخمس المغنم و سهم النبی و صفی. اگه سهم النبی رو صفی رو مضافون الیه سهم بدونیم، عطف بر نبی بدانیم، اینجا میشه چی؟ اینجا میشه خصوصیت پیغمبر، گزی برگزیدن پیغمبر. یه احتمال هم هست که صفی رو بگیم همون سهم اعت صفی، یعنی صف مار رو بدن. اینم یه احتمال هست که اون وقت دیگه دلالت بر این نمی کند که یعنی دلالت بر این دارد که خمس مغنم یعنی غنیمت جنگی. باز روایت دیگر کتاب نامه دیگری هست وفد حارث ابن زهیر می فرماید که ان اقمتم الصلاه و آتیتم الزکات و آتیتم سهم الله عز وجل سهم الله عز وجل و صفی. اینجا دیگه نبی نداره، فقط صفی داره، سهم خدا و سهم صفی رو بدید. یعنی اینجا ممکنه صفی رو به پیغمبر بزنیم. بعد در نامه دیگری که برای اهل یمن نوشت، چند تا نقل داره. یه نقلش امره به تقوى الله فی امره کله و ان یأخذ من المغانم خمس الله، برای عمرو ابن حزم فرستاده بود برای یمن، دستور میداد که امره، یکی فرمان میداد او را به تقوى خدا در همه امور، و اینکه خمس مغانم رو بگیر، غنیمت ها رو بگیره بیاره. باز در یه نامه مفصل دیگه داره و امره ان یأخذ من المغانم خمس الله. اینا خیلی مفصل نام ها، من فقط همون تیکه هاشو جدا کردم که معطل نشید. اینا سند اینها غالبا سند هایی هستش که در منابع تاریخی است، منابع تاریخی اهل سنت هم بیشتر هستش اینا، یعنی سند معتبری اینها هیچ کدوم نداره. ولی خب وقتی کثرت روایات هست، خود این استفاضه یک نوع قوتی به مطلب میده. حالا ایشون حالا بذارید تبیین ایشون رو گوش بدیم. ایشون مفصل یه تبیین مفصلی داره، بعد در ادامه این روایت، بعد از اینکه این تبیین رو گفتیم و اشکال ها رو، بعضی از ما هم عرایزی داریم اونجا میگیم، شما هم اگه اشکالی دارید اونجا مطرح کنید. حالا فعلا متنشو بخونید تا برسیم به اونجا. این نه، هم مکاتیب رسوله که آقای احمدی میانیجی هم در مکاتیب رسول آورده اینها رو. بعد یکی دیگه در هشتمین نامه، نامه که وفد همیر هست، همیر مثل حمیر ولی همیر خونده میشه، و نامه‌ای که بر اونها نوشته، ان الله قد هداكم بهدایته ان اصلحتم و اطعتم الله و رسوله و اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات و اعتیتم من المغانم خمس الله و سهم نبیه و صفیه. اینجا میگه میفرماید خدا هدایت کرد شما را به هدایت خودش، ان اصلحتم و اطعتم الله، آدم خوبی بشید، صالح بشید، اطاعت خدا و رسول کنید، نماز بخونید، زکات بدید، و اعتیتم از مغانم خمس خدا و سهم نبی و صفیه او را بدهید. بعد از این نامه ها که برای وفود هست، یه سلسله نامه هایی هستش که به قبائل و ملوک نوشته. یعنی یه عهدنامه هایی از کسایی می اومدن پیش پیغمبر می نوشت، یه وقت نه، کسایی نیومدن، حضرت خودشون ابتداءن برای اونها نامه می نوشت، جز این مطالبی که داشت این را هم می آورد. که حالا چند تام از این نامه ها بخونیم. ان لکم بطون الارض و سهولها، برای جهینه نوشته این نامه رو، بطون الارض و سهولها و طلاع الاودیه و ظهورها الان ترع و نباتها و تشرب و ماها الان تعد الخمس. می فرماید اینجا دیگه بحث غنایم هم نیستش، بحث می که زمین رو چیکار کنید، این زمین هایی که در اختیارتون قرار داره میشه، خمسش رو باید چیکار کنید، خمسش رو بدی. این دیگه بحث غنیمت رو مطرح نکرده در اینجا. نه، اینجا بطون از مفردات میگه البت خلاف و زهر، یقال و للجهت سفلا بعد ملجهت و مراد ان لکم الوحده من الارض، پایین ها یعنی اون جاهای صاف از زمین. خلاصه این زمین هایی که در اختیارشون گذاشته میشد، اجمالش اینه که اینها را که در اختیارشون قرار میذاشت، یه پنجم میگن بدید. یا در یه نامه دیگه هست، اعتو من المغانم خمس الله به جناده عزودی و قوم او، می نویسد که و اعتو من الغنائم خمس الله و سهم النبی و فارق المشرکین فان لهم ذمه الله و ذمه محمد ابن عبد الله صلی الله علیه. میگه میخواهید در امان ما باشید، باید یکی از چیزایی، یکی از کارهایی که واسه باز خمس مغانم رو بدید. و بعضی که اینا رو نقل میکنن، البته این چیزی هم که ایشون آورده تقریبا شد 10 تا در مجموع، ولی کن در بعضی از جاها حدود در این کتاب خمسی که اخیرا چاپ شده حدود 15 نامه هستش که هم این نامه هایی که به وفود دادن، هم نامه هایی که برای خودشون فرستادن برای جاهایی. 15 تا نامه هست که ضرورتی نداره ما همه اینا، همش همین مضمونی که خوندیم، مضمونش همین است. عمده این تبیینی است که ایشون دارن میفرمایند فالبحث المهم فی المقام هو ان المقصود من هذه الكلمه هل هي غنائم حرب او معناها لغوی الان. مسئله اصلی اینه که این مغانمی که در اینجا گفته می شود، این مغانم معنای لغوی عامش مقصود است یا چیه؟ مقصود غنایم دارالحرب. ایشون می فرمایند که ظاهراً معنای عام مطرح است. به چند دلیل ایشون، حالا این دلایل رو دقت کنید که حالا ما هم یه بحثایی راجع به این دلایلی که داریم، شما ببینید چی میفهمید از این دلایل، یه عرایضی راجع به این دلایل داریم که خدمتتون عرض میکنیم. شو میگن مقصود از این غنائم و مغانمی که در این نامه ها آمده معنای لغوی عام است، به چند دلیل، به چند وجه. وجه اول این است که انه قد اثبتنا بما لا مزید علیه ان معنا هذه الماده لغتا و عرفا عام. میگه ما ثابت کردیم که از نظر لغت و عرف این معنا شامل همه اموال که مکتسبه باشد، شامل همه اموال مکتسبه میشود که با سعی و عمل به دست آمده، قبلا فرموده بود. این یه استدلالشونه. حالا ما عرض میکنیم خدمتون، چیزایی هست بعدن عرض میکنیم. دلیل دومشون مفصل بحث میکنن، نزدیک دو صفحه، که من خلاصهشو در چند کلمه عرض میکنم. شون میگن که جهادی که اسلام مسلمین را به آن دعوت کرده، اینجور نیستش که مسلمین بیان مطلقا با هر دشمن خودشون بجنگن و هر چی به دستم آوردن مال خودشون باشه، یا مثلا خمسشو بدن بقیهش مال خودشون باشه، اینطوری نیست. و در جهاد یکی از مسائل مهم جهاد این است که باید به اذن امام باشه، باید به چی باشه؟ با اجازه امام و رهبر جامعه باشه. در جهاد هم وقتی به اذن رهبر هست، اینجور نیستش که هر کس بره یه چیزی رو جمع کنه برداره بره خونشون. اینو آخر جنگ که میشه همه غنیمت‌ها رو جمع میکنن. بله، خود پیغمبر میاد صف مال رو بر میداره، غنیمت‌ها رو هم بر میداره، یعنی اون قسمت سهم خودش هم یک پنجمش هم بر میداره، چهار پنجمش چیکار میکنه؟ تقسیم میکنه بین لشکر، بین مقاتلین. اینجور نیستش که بگه هر کس مثلا اینجوری به همه طوائفی که میان، طوائف مختلفی میومدن دیگه، به طوائف مختلف بگه که آقا شما برین بجنگین با مشی، هر کس میشه هر جمعه دیگه. بله، اینجوری نیست. جنبندیش که در آخر این فرمایشات هست، اینکه فلو کان المراد من الغنائم فی هذه الكتب والعهود هي غنائم دار الحرب، غنائم الحرب کان مقتضاها ترخیص المسلمین بان یشن الحروب، یشن الحروب ضد اعداه من تلقاء انفسهم فی کل مکان و زمان. اگه در این عهدنامه ها مقصود غنائم خمس بدید، یعنی من به هر قبیله اجازه دادم که با مخالفتون با دشمنانتون برید چیکار کنید، برید بجنگید و خمسش هم وردارید بیارید اینجا. و هل هازا الا الحرج و المرج و الفوزا، این که هرج و مرج میشه، این به هم ریختگی میشه. هاشا ثم هاشا و الاسلام و بلی امن لانه لا یستر مثل هازا تشریع ان عاقل مدبر، از عاقل مدبر این چنین تشریعی چنین قانونی وضع نمیشود. مضافن اننا الا اننا لا نجد فی تاریخ شیئا من هاذ الفوزا المسبب ان مثل هاذا تشی. میگه ما هیچ در تاریخ اسلام هیچ جا نمیبینیم که قبایلی به چیز خودش رفته باشه، جنگیده باشه و چیکار کرده باشه بعد بخواد خمسو بیه. این یکی از دلایلی است که باز ای کسانی که میخوان حرف ایشون رو قبول ندارن باز به این دلیل چیکار کنن جواب بدن. خب
اصلا به صدا جهاد نیستش که به صدا آیا کسی میتونه مستقلا جهاد بکنه یا باید معزول باشه، اون یه بحث دیگری هست.
خب بحث دیگری هست، ولی که میگن اگه غنیمت اینجوری باشه میگه خب پس چرا میگه خمس مغنمو بدی؟
همون غنیمتی که
بده غنیمتی که خودت برم ایشون اینجوری میگه
وارث رفته جنگیده تن به تن یه ذره‌ای به دست آورده اینو چیکار کنه بیان بده پیامبری خودشو بپردازه.
خب ایشون میگه که چرا نامه رو چرا به اونا نامه مینویسه؟ ایشون میگه حرف ایشونه دیگه ما داریم معنا میکنیم. ایشون میگه چرا به اونا نامه میگی؟ میگه خودت وردار دیگه، چرا به اونا میگی چرا به من میگی؟
دفاعی میشه در مشای نصیری
و
دفاعی میشه. یک کافر به یه مسلمان حمله کرده، در این نبرد پیروز بشه
و
در این موقع الان این مسلمان صاحب غنیمت شده یا نشده؟
غنیمت شده ولی که بله غنیمت ولی که به هر حال اون که جنگ تنگ به تنگ جنگ بالاخره جنگ یه جنگ منظمی هست یا نیست؟ دیگه جنگ نیستش که اون که نمیشه، اون که غنیمت نمیشه.
هایی که خود پیامبر حضور نداشتن به حال به اذن پیامبر فرمان دادن که آقا ببینید به صدا به یه لشکر،
ولی که اینجوری وفود یه قبیله فلان که نمیجنگیده. حالا این حرف ایشونو داریم میگیم دیگه. حالا اجازه بدید تمام بشه، ما هم یه عرایضی داریم خدمت شما عرض. بله اینم یه احتمالی است، اینم احتمالی است. حالا عرض میکنم اینم یه احتمالی است. این دومین دلیلی است که ایشون میاره. سومین دلیلی که میاره میفرماید که باز خلاصه فرمایشاتون ایشونه، میگه غالبا اینایی که براشون برنامه مینویش اینا یه قبایل ضعیفی بودن که تو ضمن بعض از نامه ها آمده که اینا حتی جرأت این که مثلا از محله خودشون از اون دهشون روستاشون بیرون بیان اصلا نداشتن. میگن ما نمیتونیم، بین ما و شما مشرکین هستن، ما فقط در موقع حج میتونیم چیز بیایم حج و اینها، و اینجا ما اصلا از جای خودمون نمیتونیم بگیم. جرأت تکون خوردن از جای خودشون نشون، چجوری اینا میتونن بجنگن؟ اینم یه دلیلی هستش. ها جنگ داخلی دیگه نباید داشته باشن دیگه.
خب اون دنبه دیگه ای داشتن، شاید مثلا با قبائل دیگه کوچکتر خودشون
میدونم نباید دیگه داشته باشن دیگه. باز به اذن پیغمبر باشه، اگه به اذن پیغمبرم بود ایشون میگه. حالا حرف ایشون رو داریم نقل میکنیم. بله حالا برسیم این فرمایش ایشون تموم بشه تا ببینیم چی باید گفت. یکی دیگه از این میفرما الرابع ما ذکره فی هذه الکتب من الایمان بالله و رسوله و صلات و زکات و صوم کلها وظایف فردیه. میگه همه اینایی که تو این نامه آمده وظایف فردیه هست. ندب الیه الاسلام چیه؟ جمیع المسلمین و اعطای الخمس المغنم ایزن. میگه اینا وظایف فردی هست که همه مسلمین رو به اونها خونده. یکی هم چیه؟ خمس دادن از غنیمته. و قد جعل الله فی ادادها، که خمس رو هم در کنار وظایف فردی قرار داده و این غریمه می شود که به حکم اتحاد سیاق ظهور عرفی پیدا کند که هر مکلفی موظف است به ادای خمس مالش مثل ادای زکات. مثل ادای زکات که وظیفه فردی هست، چیه؟ خمس هم وظیفه فردی است. در صورت که خمس مغانم، خمس غنیمت جنگی، یه چیز یه فصیه یک وظیفه اجتماعی است که که جمعی هستش، اینم یه حرفه. میگه اگر این خمس مخاص مقصود ادای خمس غنایم هر بود، لکان الانسب ان یذکر الجهاد فی سبیل الله مکان خمس الغنایم. اینجا جاش بودش که بگه نماز و زکات و جهاد رو بگه. و جهاد که گفت و غنایم هم چی میشد؟ میگه جهاد رو نگفته ولی غنیمت رو گفته. غنیمت که گفته معلوم میشه وظیفه فردی است. اینم یه قرینه میاره دیگه. ایشون
به محصول جهاد اشاره شده اینجا.
بله. ایشون هم به همین چیزی که میگن که در اعداد سیاق، چون در اعداد خدمتتون عرض کنم نماز و زکات و صوم قرار بود، اونا وظایف فردیه، اینم وظایف فردیه. این یعنی آیه رو مطلق گرفتن؟ نه آیه نیست دیگه، اینجا خود نامه است نه آیه. آیه رو که افت لغتش بنا کن، ولی که نامه ها میگه، نامه که دارن میگن نامه مطلق هستش. ول خامس، دلیل پنجمی که ایشون میارن این است که میفرماد از جمله کتاب نامه هایی که پیغمبر نوشته، نامه به ملوک به شاهان همیر هست که عده‌ای مثل صاحب سنن بیهقی، ابن عساکر و ابو عبید انبال اینها نامه رو نقل کردن. میفرماد در اونجا آمده که فقد رجع رسولكم و اعتیتم من الغنائم خمس الله و ما كتب على المؤمنین من العشر العقار. ایشون میخواد بگه که در این نامه آمده که شما اصلا خمستون هم فرستادید. اعتیتم من الغنائم خمس الله و ما كتب على المؤمنین من العشر، هم زکاتتون رو دادید هم خمستون رو دادید. شون میگه و من المعلوم انه ليس المراد من الغنائم في غنائم الدار، این روشن است که این غنائمی که در اینجا آمده غنائم حرب نیست. لما ذکرنا ان جنوب جميع الحروب الواقع بین المسلمین والكفار في زمانه كانت تقع باذنه، چون همه جنگ هایی که در زمان مسلمین اتفاق زمان پیغمبر اتفاق می افتاد بین مسلمین و کفار، این به اذن او بود، به اشراف او بود. اخراج خمس از غنائم هم به دست خود پیغمبر بود. این که میگه پیغمبر میگه اعتیتم من الغنائم خمس الله، شو میفرماد معلوم میشه که این خمسی که داده بودن، این خمس ارباح مکاسب و امثال اینها بوده، نه خمس چیز بوده. چون این خمس ها خمس، اگر خمس غنائم بود، این غنائم خود پیغمبر برمیداشت. بعد در این پنج تا این روایاتی که این نامه هایی که عرض کردیم در رابطه با چی بود؟ در رابطه با نامه هایی که به وفود نوشته بود، یا نامه هایی که به دست وفود داده بود، یا به قبائل مختلف نوشته بود. اینم توضیح. پنج تا قرینه رو آورد برای اینکه این مقصود از غنائم در اینجا چیه؟ اینجا مطلق فایده مکتسب است. ایشون حرفشون اینه. حالا حرف ایشون رو متعالی داریم. بعد وارد این مسئله میشوند. سوال دوم میشه. جواب سوال دوم. ما سوالای ایشون رو میگیم. بعد عرایض خودمون رو بعد از فرمایشات ایشون میگیم. بعد مطلب دیگری رو مطرح میکنن که آیا پیغمبر عمالی رو، کارگزارانی رو برای گرفتن خمس فرستاد یا نفرستاد؟ ایشون یک دلائلی هم ذکر میکنن بر این که خدمتون عرض کنم که افرادی رو میفرستاد خمس میگرفتن. بعضی از این خمس هایی هم که میگرفتن خدمتون عرض کنم که خمس چیز نبود، خمس مغانم نبود، خمس غیر مغانم بود. حالا این هم در جلسه فردا این هم خدمتون عرض میکنیم. بعد یه عرایزی داریم که اون عرایز رو بعداً خدمتتون مطرح خواهیم کرد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.